سخنران امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی کومناب است، آقای مایک با 43 سال هوشیاری از کشور امریکا، مترجم عزیز امشبمون هم آقای بیژن هستن. موضوع جلسه امشب چطوری خودخواه نباشیم. آقای بیژن، جلسه در اختیار شماست.
خیلی هم ممنون. اوکی، بسیار خوب. Mike, hi, I'm back to you. Are you good to go?
Yes, I am.
Okay, so as I understand it just now, the topic will be how we're going to be selfless, something like that in Indonesia.
Good enough. Yeah, unselfish. Unselfish.
Okay, all right.
That's good. Selfless, unselfish.
all right, sir. You got the floor. Please. Get started and cut your sentences short as much as possible. Thank you.
Thank you. Hi, everybody. My name is Mike, and I am an alcoholic.
درود بر همه، من مایک هستم و یک الکلیک.
And although we may be separated by much distance and culture and things like that,
با وجود اینکه ما احتمالاً از طریق فرهنگ و مسافت خیلی با هم دیگه فاصله داشته باشیم.
We are united in our desire to recover from alcoholism, and we will speak the language of the heart.
ولی ما از طریق الکلی‌های گمنام و زبان قلب یا زبان دل با هم متحد هستیم.
So, my sobriety date, the day I came to Alcoholics Anonymous, is February 24th, 1978.
تاریخ هوشیاری من 24 فوریه 1978 هستش.
Yes, I was 24 years old. I am 68 years old now.
من در اون موقع 24 سالم بود و الان 68 سالم.
And when I crawled into Alcoholics Anonymous, I was living on the streets.
و وقتی که آمدم سینه خیز اومدم تو الکلی‌های گمنام، من در خیابان‌ها زندگی می‌کردم.
And today I am a retired grandfather.
و امروز من یک پدر بزرگ بازنشسته هستم.
Happily sleeping indoors.
و خیلی خوشحالم از اینکه میتونم در داخل زیر یک مأوا و سختی بخوابم.
So what happened? How did I get this way from the way I was?
بنابراین چه اتفاقی افتاد که من این به اینجا رسیدم و اون این اتفاقات برام پیش آمد؟
And that's what I'll talk about for a little bit.
و به خاطر همین مقدار محدودی در رابطه با شما گفتگو خواهم.
I was born into a family where there was much alcoholism.
من در یک فامیلی به دنیا آمدم که الکلی شایع بود، بیماری الکل شایع.
There was also love but much chaos.
البته در اون زمان، در اون موقعیت عشق و محبت وجود داشت، ولی هرج و مرج هم در کنارش می بود.
Sadly, as a result of multiple people in the family having alcoholism, our family split apart.
به خاطر اینکه متاسفانه، به خاطر اینکه یکی دو تا از افراد فامیل اونجا بیماری الکلیسم داشتن، این چیز فامیلی، این گره فامیلی، این رابطه فامیلی از هم پاشیده شد.
I started drinking very, very young.
خیلی خیلی من جوان بودم که شروع کردم به مصرف مشروب.
I would skip school, I would not go to school, and I would get drunk instead.
من از مدرسه در می رفتم و نمی رفتم به مدرسه و در عوض مست می کردم.
You hear this all the time in AA. Alcohol was my solution to life.
شما همیشه در الکلی‌های گمنام اینو میشنوید که الکل برای من راه حلی است در زندگی.
It gave me an artificial sense of peace.
به من یک صلح مصنوعی این میداد.
I didn't know it then, but that's what I had been looking for, was peace.
من اون موقع اینو تشخیص نمیدادم، ولی چیزی که به جستجویش بودم همون آرامش و صلح بود.
The turmoil was all inside.
این طغیان، این غلیان دائما در داخل من، در قلب من، در وجود من.
My parents died when I was a teenager.
وقتی که من در سن جوانی بودم والدینم فوت شدن.
I did not handle it well.
و من این در این رابطه نتونستم اونطوری که باید و شاید اینو تحمل کنم.
I had two older sisters who tried to help me.
دو تا خواهر بزرگتر از خودم داشتم که اینا سعی کردن به من کمک کنن.
But I broke their hearts over and over again.
ولی من اونا رو مایوس کردم بارها و بارها.
And finally they had to tell me to go away.
و بالاخره با این شکستگی قلب که من بر اونها وارد می‌کردم گفتن آقا بیا برو بیکارت. بی‌خیال.
I was very angry at God.
من از بسیار از خدا با احساس عصبانیت می‌کردم.
And today I know that you cannot be angry at something you do not believe in.
تازه امروز میدونم که تو نمیتونی در رابطه با چیزی که اونو نمیشناسیش عصبانی باشی.
But I didn't know that then. All I knew is I was angry and in trouble all the time.
ولی خب همچین چیزی رو من تشخیص نمیدادم و دائم در درونم احساس عصبانیت و نارضایتی داشتم.
My mother, when she was still alive, had struggled with her drinking.
وقتی که مادر من در قید حیات بود در رابطه با این بیماری الکلیسم خیلی تقلا و دست و پا می‌زد.
And actually was in and out of AA for many years.
و در واقع سال‌های سال دائم در حالت رفت و آمد به جلسات بود.
When I was very small, she took me with her to an AA meeting.
وقتی که من بسیار جوان طفل بودم، در سن طفولیت بودم، من رو می‌برد به جلسات الکلی‌های گمنام.
And all I remembered from that meeting was the people there seemed happy.
و تنها چیزی که در اون زمان به یاد دارم این است که این مردمان خوشحال بودن اونجا.
I knew nothing else about Alcoholics Anonymous or how it worked.
و هیچ چیزی در رابطه با اینکه این الکلی‌های گمنام چی بود و ماهیتش چی بود و چطوری نحوه عملکردی چیزی داشتم اصلا هیچ اطلاعی از اون نداشتم.
I would quite often land in jail.
هر از گاهی به طور مرتب شاید میرفتم و میرفتم به زندان، زندانی میشدم.
It was usually minor offenses.
معمولا این خلاف من یه چیزایی مثل شبه جرم بود، چیزایی کوچیکی بود.
I was not violent and never really wanted to hurt anyone.
هیچ وقت حالت وحشیگری یا تمرد نداشتم و نمیخواستم کسی رو ناراحت و اذیت بکنم.
But I was just very angry and lost and did not know how to live.
اما من خیلی ناراحت بودم، عصبانی بودم و نمیدونستم چطوری باید زندگی کنم.
And alcohol seemed to be the only thing that would calm me down and allow me to survive.
و الکل تنها چیزی به نظرم می آمد که باشه که منو آرام بکنه و به دادم برسه.
Physically, I would get very sick and I would do things that I was ashamed of.
از نظر جسمی بسیار مریض حال می شدم و کارهایی انجام می دادم که واقعا شرم دارم از گفتنش و بیانش.
I was becoming a person I did not want to be.
من تبدیل می شدم به شخصی که واقعا دلم نمی خواست که اون شخص بشم، به اون کاراکتر تبدیل بشم.
But I did not know what to do.
ولی نمی دونستم چه کارم باید بکنم.
I couldn't live without alcohol, yet I knew I was going to die if I kept drinking.
نمیتونستم که بدون الکل ادامه حیات بدم، در این حالم میدونستم که اگر من ادامه مصرف مشروب بدم بالاخره منو از پا در میاره.
Apparently I had a big mouth when I was drunk.
به نظر میرسید که زمانی که من تحت تاثیر الکل بودم خیلی دهن لق و بی تربیت و زیادگو بودم.
And I must have made people who were much larger than me angry a lot.
Say it again.
I must have made people who were bigger than me angry.
Okay. من قاعدتاً میبایست کسایی که گنده تر از من بودن با این دهن گل گشادم چیزایی بگم که اونا رو واقعاً عصبانی بکنم.
I would often wake up realizing that I had been beaten pretty bad.
هر از گاهی که به حساب بعد چیز مستی میمدم بیرون متوجه میشدم که بعد جوری کتک خوردم.
Alcoholics who wear glasses have an extra layer of difficulty.
میگه الکلی هایی که عینک مصرف میکنن یک داستانی پیش میاد که برای دیدن این معضل بیشتری میشه که نتونن درست ببینن. Okay.
I would wake up with lumps on my head and my glasses broken like this quite often.
وقتی که به خودم میامدم متوجه میشدم یک ورمی توی کلمه و عینکم هم همینطور معلق روی صورتم همینطور آویزونه.
Although there were times I wished I was not alive.
با وجودی که مواقعی بود که من به خودم می اومدم و دلم نمیخواست که واقعا زنده می بودم.
I never was overtly suicidal.
اما من اونجوری که مثلا به ظاهر بیاد و اینا من به چشم میاد که آدم اهل خودکشی باشم، یعنی تو اون حال هوای خودکشی باشم.
You hear people in AA meetings say.
Okay. میشنوید که هر ازگاهی که این دوستان در الکلی‌های قومی چیزایی میگن از قبیل
that they were more scared of living than they were of dying.
میگویند ما خیلی بیشتر از این ترس داریم که more scared of living, right?
More scared of living than dying.
Right. خیلی بیشتر براشون مشکل تره، ترسناک تره که از اینکه زنده باشن تا اینکه جانشون از دست بدن و بمیرن.
But life was becoming so painful.
ولی زندگی انقدر زجرآور و دردآور شده بود که
that I saw no way out.
که من هیچ راه دیگری رو پیدا نکردم، نمیدیدم.
Even though I was a petty criminal.
با وجود که یک آدم خلافکار خیلی مثلا خیلی کوچک و ناچیزی بودم،
One night in Los Angeles, I decided I was going to rob a liquor store.
شبی در شهر لس آنجلس تصمیم گرفتم که برم دستبرد بزنم به یه مغازه مشروب فروشی.
I knew where I could get a gun, so I had a gun.
می‌دونستم که برم از کجا یک اسلحه تهیه بکنم و این کارو کردم.
And I went into a liquor store.
و رفتم توی این مشروب فروشی.
And you see, I had been in a liquor store that got robbed once, so I felt like I had training.
به خاطر اینکه قبلا این لیکور استور مورد دست این مشروب فروشی مورد دستبرد واقع شده بود با اسلحه البته رفته بودن اونجا رو دستبرد زده بودن فکر کردم که خب من اون تعلیم آموزشی که باید گرفته باشم در این رابطه گرفتم و بلدم چیکار کنم.
So I did what I saw the other man do that robbed a liquor store I was in years earlier.
You saw that guy?
I saw a guy rob a liquor store that I was in one night, and so I was just copying what he did.
Okay. Live
that's,
action.
That's All a right. mouth. That's a mouthful. I'm sorry.
No, it's okay. این صحنه‌ای که ایشون دارن تعریف میکنن این در رابطه با اون واقعی که اتفاق افتاده بوده و ایشون حضور داشتن در زمان سرقت در اون شب به خصوص و ایشون اون فردی که آمده و اون مشروب فروشی رو به حساب مورد دستبرد قرار داده ایشون اونجا تشریف داشتن و دیدن همه چیز رو به چشم و برابری تعلیم گرفت چیکار باید بکنه. Yes sir.
So I got a bottle from the shelf and brought it up to the clerk at the cash register.
بنابراین رفتم یه بطری مشروب برداشتم و از روی اون گنجه و فلان قفسه و بعد آوردم اومدم گذاشتم روی پیشخون به جایی که اون حسابدار پولو میگیره.
And I noticed two things right away.
دو تا چیز بلافاصله برای من مهرس شد.
The man behind the cash register was enormous. He was huge.
متوجه شدم این کسی که پشت پیشخون دخل وایساده یک آدم بسیار هیکلمندیه.
And that scared me.
و اون من ترسوند.
So I also noticed a sign on the cash register.
همینطور متوجه شدم که یک علامتی روی اون دخل وجود داره
that said mandatory 5-year prison sentence for anyone that commits a crime with a handgun in California.
دیدم که روی این نوشتار آمده است که یک دوره اجباری 5 ساله زندان برای کسی است از طرف قانون تعیین شده برای کسی است که بیاد و به وسیله اسلحه بخواد اینجا رو به سرقت ببره.
He then says, "Do you want anything else?"
He did or he didn't?
He did. He asked me if I wanted anything okay. else because I'm just standing there. I'm scared.
Okay. میگویان در اون لحظاتی که من خیلی ترس مرا برداشته بود به خاطر چیزایی که دیدم به من گفتش که چیز دیگه هم میخوای؟ Yes.
I had the gun in one pocket and $2 in my other pocket.
خب این اسلحه توی جیب من بود و $2 هم توی جیب دیگری من.
So I don't know how you're going to say this, but I was going back and forth thinking which one I was going to do, and I wound up pulling the $2 out and throwing it on the counter.
ایشون که این وسط نمیدونست قاطی پاتی کرده بود که حیرون مونده بود که از کدوم جیب استفاده بکنه اسلحه رو بکشه بیرون یا اون پول رو در بیاره هی این پا اون پا و این دست اون دست و این جیب اون جیب کرد بالاخره نهایتاً $2 در آورد و پرت کرد انداخت روی پیشخون.
I was very disappointed in myself for not having the courage to rob a liquor store.
خیلی از خودم متاثر شدم از اینکه نتونستم این مورد این مشروب فروشی مورد دستخورد قرار بدم.
I went out onto the beach and I started drinking this bottle that I had.
رفتم و رفتم به کنار ساحل رو شروع کردم به مصرف این بطری که از اون رو گرفته بودم. شروع کردم به نوشیدن این مشروب.
I decided the world would be a better place if I just took that gun and killed myself.
من تصمیم گرفته بودم که دنیا محل بهتری است اگر من همین اسلحه رو استفاده کنم و اقدام خودکشی کرده باشم.
I put the barrel to the side of my head.
لوله اسلحه رو گذاشتم به کنار به حساب گیجگام کنار مغزم.
And then I had a decision to make. Did I really want to do this?
و بعدم خب من میبایست تصمیم بگیرم. آیا واقعا این کارو میخوام بکنم؟
I was not afraid. This has nothing to do with not having the courage to kill myself.
من ترس منو نگرفته بود و اون جرأت و شجاعت لازمم داشتم که این کارو بکنم.
It does not take courage to kill yourself. It's easy.
احتیاج به شجاعت نداره که بخواد خودشو بکشه. این کار ساده ایه.
Deep down in every one of us, we have a desire to live.
در نهاد ما، در عمق وجود ما، یک چیزی هست که تمنایی هست، یک خواهشی هست، یک تمایلی هست که ما میخوایم بقای زندگی داشته باشیم، میخوایم زندگی کنیم.
By everyone's presence in this very meeting, I know that you had that little glow deep down inside that wanted to live.
من میدونم که تمام کسایی که تو این جلسه الان حضور دارن یک شعله‌ای وجود داره که این میگوید که شما تمایل به زندگی کردن دارید، اشتیاق زندگی دارید.
So I put the gun away and finished that bottle and continued on my miserable way.
بنابراین من این اسلحه گذاشتم کنار رو اون بطرم سر کشتم تمومش کردم و رفتم به راه خودم.
My hometown is Washington DC.
خانه منزل من جایی که منزل مقر زندگی من در واشنگتن دی سی هستش. در یعنی واشنگتن دی سی عبارتی است برای دیستریکت آف کولومبیا، منطقه ای از این دی سی منظورش از اینجاست، واشنگتن دی سی در شرق امریکا. Yes, Mike.
So I made my way from Los Angeles back to DC.
من از این لحاظ که در واشنگتن دی سی اونجا محل زندگی من بچه اونجا بودم، از کالیفرنیا اومدم رفتم به واشنگتن دی سی.
I was living in a room with two other alcoholics, and it was a very dirty place.
That's DC?
Yeah. Yes.
Okay.
Well, the room was the room was dirty. It's another matter. Right. DC's dirty.
Right. Okay. میگویند که بله در این محل سکنایی که از کالیفرنیا من عازم شدم و رفتم به واشنگتن دی سی در یک جایی در یک آپارتمانی زندگی میکردم که با دو نفر دیگه بودم و بسیار این محل زندگی ما بسیار کثیف بود. Yes.
I knew I had to do something.
من میدونستم که باید کاری انجام بدم.
I remembered the AA meeting I went to with my mother when I was very small.
به خاطرم آمد اون جلسه بسیار کوچیکی که مادرم جلسه الکلی ها گمان منو می برد به همراه خودش.
So I went to a phone booth.
خب رفتم به باجه تلفن.
And I called AA.
و من به الکلی های گمنام تلفن زدم.
The man who answered the phone said, Alcoholics Anonymous, may I help you?
از اون طرف سیم اون اپراتور تلفن چیز گفتش که الکلی های گمنام میتونم کمکتون بکنم.
I had no idea how my life was going to change over the next few hours.
هیچ عقیده‌ای نداشتم که زندگی من در ظرف چند ساعت آتی چگونه تغییر پیدا خواهد کرد.
He sent someone to pick me up and take me to a meeting.
اون بابایی از اون طرف یه نفر رو فرستاد که منو ببره به یک جلسه.
The man entered the building I was living in.
این شخص که آمد بود که منو به حساب و همراه خودش ببره به جلسه وارد اون ساختمانی شد که من زندگی میکردم.
And he walked up some dirty stairs and he knocked on my door.
از چند تا پله کثیف ایشون تشریف قدم زدن اومدن بالا و به حساب در زد.
When I opened the door, he stuck his hand out and said, Hi, I'm Dan, I'm an alcoholic.
وقتی که در باز کردم با من دست داد و دستشو آورد جلو و گفت اسم من دنه و من یه الکلیم.
And I knew what I was, so I stuck my hand out and said, I'm Mike, I'm an alcoholic.
و به خاطر اینکه من میدونستم که کی هستم گفتم که منم گفتم درود بر تو سلام من مایک هستم و من الکلیم.
The instant that our hands touched
اون لحظه‌ای که دست‌های ما به هم دیگه به حساب دست به هم دادیم
I became part of a chain reaction.
من شدم در قسمتی از یک فعل انفعال زنجیروار
that started in Akron, Ohio in 1935
که این فعل انفعال زنجیره‌ای 1935 در شهر اکران در ایالت اوهایو اونجا جرقه زده بود.
When two drunks discovered they could do together what they could not do by themselves.
زمانی که دو الکلی تونستن به این رمز و راز به این کشفیات برسن که چگونه میتونن به یکدیگر کمک کنن در رابطه با بیماری الکلیسم.
I love AA history and can talk about it for hours.
من تاریخ AA رو بسیار دوستش دارم و میتونم ساعت‌ها در این رابطه با شما صحبت کنم.
But the short story is
ولی داستان مختصر و مفید اینه که
those two went looking for a third one, those three went looking for a fourth one.
ولی چیز خیلی کوتاه جمع و جورش اینه که اون دو نفر رفتن و به دنبال یه نفر دیگه که بشن سه نفر بعد این کشتن سه نفر رفتن به دنبال یه نفر دیگه بشن چهار نفر.
And here we are over eight decades later with millions of recoveries around the world.
و اکنون بعد از ده بیشتر از 80 سال الان ما در تمام دنیا به تعداد میلیون ها نفر رسیدیم و آمدیم جمعمون به اینجا رسیده اجتماعمون به این بزرگی شده و در رابطه با بهبودی همدیگه رو داریم کمک میکنیم.
In the car on the way to my first meeting.
در اون اتومبیلی که میرفتم برای اولین جلسه اون روز به خصوص.
He started talking about our program of recovery and he mentioned God.
اون شروع کرد در رابطه با برنامه بهبودی الکلی‌های گمنام و اسم خدا را هم آورد.
AA believes that the alcoholic is not just mentally and physically sick, but spiritually sick.
اعتقاد الکلی‌های گمنام بر آن است که الکلی‌ها نه تنها از نظر عقلانی و فکری و جسمی وضعشون داغون و خرابند، ولی از نظر روحانی هم به همون نسبت وضعشون اختلال داره و بیمارن.
I panicked when he mentioned God because I thought of how angry I had been at God and I had dismissed him from my life.
من وحشت برم داشت وقتی که زمانی که ایشون آمدم و اسم خدا رو آورد. چرا؟ به خاطر اینکه من در نهایت عصبانیت همیشه با خدا درگیر بودم و هیچ وقت با این کلمه مانوس نشدم و همیشه اونو از خودم دور میکردم.
I said if this is a God thing, it's not going to work for me.
من گفتم که اگر این داستان در رابطه با خدا هست، این برای من بی اثر، این کار برای من نخواهد کرد.
I told him, you don't know what I have done to God.
بهش گفتم که تو نمیدونی که من به این خدا چه کاری که نکردم.
And he laughed.
و اون خندید.
He said, if you can hurt God, you need a bigger God.
گفتش که اگه فکر میکنی که تو میتونی خدا رو بهش آسیبی و اذیتش بکنی، درنش یه خدای گنده تری لازم داری.
Then he told me being angry at God is not such a bad place to be.
بعد به من گفتش که خب اگر دست خدا کسی عصبانی شد، جای خیلی بدی هم نیست.
He said you cannot be angry at something you do not believe in.
و گفت اگر به چیزی تو اعتقاد نداری که خب نمیتونی راجبش عصبانی باشی.
Then he told me something I've never forgotten.
بعدش هم یه چیزی من گفت که من هیچ وقت این از خاطرم نرفت.
He said they found that those that are the angriest at God are those that are the most hurt at not being able to find him.
گفتش که اونایی که خیلی از با خدا از خدا عصبانی هستن، اونایی هستن که واقعا از نظر این که به خودشون لطمه زدن و صدمه‌شون خیلی خیلی بیشتر از دیگرانه، ناراحتیشون موزلشون بیشتر از دیگرانه.
I knew that that was true in my case.
متوجه شدم که آره بابا این داستان در رابطه با من صداقت میکنه داره.
All my life I had been told that I was useless, no good, never amount to anything.
تمام مراحل زندگی من همیشه به من گفته بودن که من یه آدم بی‌فایده‌ام، به درد نمیخورم و امثال هم. من
After a while, you start to believe that.
بعد از یه مدتی شروع میکنی که به این داستان واقعا اعتقاد پیدا کردن، باورش میکنی.
It's a terrible feeling like your life doesn't matter.
خیلی احساس بدیه که این به آدم عارض بشه که واقعا زندگی تو خیلی یه چیز پوچه و بی اثر و بی ارزشه.
And he told me something that changed my life forever.
و یه چیزی به من گفت که واقعا زندگی من رو برای همیشه مسیرش رو عوض کرد.
He said, "You are a sick person, not a bad person, and you are worth saving."
گفت شما یک آدم بیماری هستید و غیر از اونم هیچ چیز دیگه در کار نیست و ارزشمندی و باید شما رو نجاتت داد و یعنی وضع تو عمرات تو ردیف کنیم و درست بشه وضع.
He explained to me that it was the God of my own conception.
He explained to you
that it was the God of my own understanding, my own conception.
Okay. Got it. Okay, به من گفتش که ببین بابایی این داستان اینه که تو باید خدایی رو که خودت میشناسی، میفهمی، درک میکنی اونو به عنوان خدای خودت قبول کنی. همین. Okay?
And that the 12 steps were designed to bring me to this thing called a spiritual awakening.
و این ساختار 12 قدم طوری نهاده شده بنا شده که من بتونم به ماهیت اون فهم و درک دست پیدا کنم از نظر روحانی.
This spiritual awakening would be powerful enough to expel the obsession to drink and allow me to live a happy and useful life.
بیداری روحانی طوری است که میتونه منو بیاره به جایی که بتونم این الکلیسم رو از خودم خارج کنم و بتونم در مسیر یک زندگی شاد قدم بردارم.
To keep it simple for me, it was explained I had to live a life based on honesty and unselfishness.
به من توضیح داده شد که اگر من بتونم این امورات رو ساده بگیرم میتونم با انتخاب یک راهی که صداقت درش وجود داره و منیت درش وجود نداره من رهسپار یک زندگی خوب و شاد باشم.
The early AAs learned
اون در ابتدای تاریخچه AA چیزی که یاد گرفته شد در ابتدا
that when they were engaged in unselfish action
اینا یاد گرفتن که وقتی که از خودگذشتگی انجام میدن منیت خودشون رو میذارن کنار و مشغول یک کاری میشن در یک رابطه ای وارد یک اقدامی میشن
that they did not want to drink and they felt useful
احساس کردن که تمایلی به مصرف مشروب ندارن و احساس مفید بودن رو در خودشون تجربه کردن.
Through working the 12 steps into my life
با کارکرد 12 گام در زندگی شخصی
I have discovered that self-centered fear was the problem.
من متوجه شدم که اون ترس هایی که زائیده نهاد و درون من هست اون اشکال اصلیه.
That my whole life I was afraid of losing what I had or not getting what I want.
در تمام دوره زندگیم فکر میترسیدم از این که آن چیزی رو که دارم از دست بدم و آن چیزی رو که ندارم هیچ وقت نتونم به دست بیارم.
Living a life based on unsatisfied demands kept me in a state of continual turmoil. I know that's a mouthful.
All right, break it down again, please.
Living a life based on unsatisfied demands.
اگر روی زندگی که بر اساس احتیاجات مطالباتی باشه که اینها به رضایتی که باید دست پیدا بکنید نرسیده باشه، یعنی به حصول اون چیزی که میخواهید نرسیده باشی. Yes.
Left me in a state of constant turmoil.
و این باعث شد که منو در یک حالت یک حالت بسیار turmoil. I'm just trying. در یک حالت بسیار بدی گذاشت. For the lack of better words, I said that. در یک حالت بسیار نامطلوبی گذاشت که چرا؟ به خاطر اینکه نتونسته بودم با اون چیزی که بخوام دسترسی پیدا بکنم. Yes.
Yes. I think the universal language is. So I had to find a way to reduce those demands.
Okay. به خاطر این که این وضعیت در خودم احساس میکردم با اون چیزایی که گفتم، به اینجا رسیدم که آقا من تقاضا مطالبات خودم رو کم بکنم. Yes.
I do that by instead of telling God what I want him to do, I ask God what he would like me to do.
من به جای این که بیام مطالبه بکنم از خدا، به جای اون میام میگم که میپرسم ازش که تو چه کاری میخوای که من انجام بدم.
We need this thing called faith to replace the fear with.
ما به چیزی احتیاج داریم که بهش میگن اعتقاد.
We cultivate faith.
ما میتونیم اعتقاد و یقین، ایمان شاید بهتر باشه، ایمان رو میتونیم بهره برداری بکنیم ازش، به شرط اون که
by reaffirming our decision that we made in step number 3،
به شرط اون که در گام سوم اون چیزی که بهش ایمان میگیم و بخوایم بهرهشو برداریم، در گام 3 اونجا بتونیم از اون گام استفاده بکنیم و نتیجه بگیریم.
In the chapter the family afterward،
در اون فصلی که در رابطه با دوستان و فامیل بعد از دوره هوشیاری آمده،
there is a line that I really love.
یک جمله، یک خطی اومده که نوشته شده.
I don't know how this will translate, but the line is in order for faith to be vital, it must be accompanied by self-sacrifice and unselfish constructive action. So however you can say that.
You want to repeat that for me one more time?
Sure. In order for faith to be vital,
okay,
it has to be accompanied with self-sacrifice and unselfish constructive action.
Okay. میگویند که خب در اون فصل آمده برای اینکه تمام اینها یک حالت حیاتی پیدا بکنن و به وجود بیان، واقعیت به خودشون بگیرن، این است که احتیاج هست به خودگذشتگی، احتیاج هست به اینکه منیت کنار گذاشته بشه و وارد عمل و اقدام شدن و فعلی که احتیاج به حصول یه همچی چیزی داره باید تمام اینها انجام بشه، جامع عمل بشه. Yes.
So I have earnestly tried to live my life in an honest and unselfish way.
بنابراین من به طور بسیار مشتاقانه ای سعی کردم که زندگیمو بر اساس عدم منیت انجام بدم، استوار کنم و این وضعیت زندگی رو ادامه بدم.
That has taken me from living on the streets drunk.
و این است که من از حالت یک آدم مخمور مست از خیابان‌ها که بودم
to being a happy useful grandfather today.
راهش این بود که من این کاری که انجام دادم به اینجا رسیدم که امروز یک پدر بزرگ خوشحال و شادی باشم که زندگی بسیار خوب و خوشی دارم.
Everything good that has happened in my life in the last 43 years
در 43 سالی که از دوره هوشیاری من گذشته همه چیز مناسب و وقایع رویدادهای خوب بوده.
Has been the result of my association with you.
این به خاطر اینها بوده که من در جوار شما، در حضور شما، در ارتباط با شما بودم و این یک نقطه عطفی هست.
My fellow members of Alcoholics Anonymous have helped guide me and keep me on the path all these years.
این اعضای الکلی‌های گمنام دوستان من در این سال‌ها همیشه یاری به من دادن که من در این راه بتونم باقی بمونم و ادامه بدم.
There are many things that are important for long-term sobriety.
خیلی چیزهای دیگه هم هست که برای یک هوشیاری طولانی احتیاج بهش هست.
I think remaining teachable and remembering to help those less fortunate are two of the biggest keys.
این چیز اینه که ما همیشه قابلیت یادگیری رو داشته باشیم و اینکه به آن افرادی که از خود ما به این وضعیت بهتری ندارن، از خود ما حالت وضعیتشون بدتره، همیشه دست استمداد دراز کنیم.
This meeting has been very good for me.
این جلسه برای من جلسه خوبی بوده.
It shows me that we really are in unity and that we speak the language of the heart.
چرا که نشون میده که ما همه با هم در یک اتحادی هستیم و میتونیم از زبان زبان قلب صحبت کنیم.
So thank you very much for having me today. Allowing me to visit with you has been very pleasant.
ایشون اظهار تشکر کردن، خیلی میگن خوشبخت بودم، خوشنود بودم از اینکه تونستم با شما صحبت کنم و قدردانی میکنم. Thank you, Mike. It was a pleasure to do my meager transliteration or interpretation, however. And, you know, we are both born in the same month of February as far as the sobriety, except mine just started 9th February. 5 days ago, I entered my 34th. Ooh. And God bless. Thank you for your share. And hope to see you again.
Thank you so much. Thanks for inviting me.
Thank you, sir. It was a pleasure. Okay, جناب مانی عزیز، من تشکرات لازم را نمودم. البته